أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عرض شد که آنچه درباره اهل البیت علیهم الصلاة والسلام می توانیم عرض بکنیم این هست که مجموعه زندگی اونها جهادی با تمام توان در جهت نیل به هدفی واحد در ظرف زمان و مکان با مدیریتی توأم با رشد بوده است. این زندگی اهل بیت علیهم السلام به لحاظ فعالیت بیرونی که ما میتونیم مشاهده بکنیم و در تاریخ ثبت شده، قطعا اونها مبارز بودن، قطعا مجاهد بودن، بلا شک در همه ابعاد. جهاد رو به هر معنایی شما در هر بعدی و در هر مصداقی براش در نظر بگیرید، اینها مجاهد بودند، مجاهد فی سبیل الله بودند در همه ابعاد و ساحات زندگی. الا اینکه نکته مهم این هست که هر انسان عاقلی باید مشخص بکند این کاری که میخواد انجام بدهد، این برنامه‌ای که دارد، این روشی که انتخاب کرده برای او موضوعیت دارد یا طریقیت. یعنی خود این کار بالاصاله مورد نظر هست و مورد توجه هست و او رو دنبال میکنه، یا صرفا این طریقی است برای دستیابی به یک هدفی. اینو باید مشخص بکنه در هر لحظه هم این هستا. یعنی انسان غذا میخواد بخوره، غذایی میخواد بخوره، تو همین غذا هم فکر بکند که این غذا خوردن من این موضوعیت داره، طریقیت داره. میخواد بخوابه، این خوابیدن من موضوعیت داره، طریقیت داره. میخواد با کسی صحبت بکنه، میخواد از موبایلش استفاده بکنه، میخواد برسون درس بخونه، سر کار بره، همه اینها در هر لحظه اینو به خودش حساب بکنه. به صورت جدی تغییر ایجاد میکنه و تأثیر داره در نوع موضع و موقفی که ما اتخاذ میکنیم در قبال رفتارهای مختلف، اهمیتی که به اونها میدیم، وقتی که براشون میذاریم، کمیت و کیفیت رو تغییر میده. فرض کنید از همون مثال اول شروع کنیم. کسی که غذا خوردن براش موضوعیت داشته باشه، اصلا غذا خوردن دوست داره، میخواد بشینه غذا بخوره، خب میبه یه کیفیت دیگه یه غذا میخوره، حجم غذایی که میخوره متفاوته. با کسی که نه، اصلا نگاهش به غذا این است که غذا خوردن این طریقیت داره، من باید مقدار غذا بخورم که بدنم توانایی داشته باشد برای کارهای دیگر، همین مقدار، بیش از این نیست. فرض کنید در اون دعا میگید که قو على خدمتک جوارحی، خب قو على خدمتک جوارحی، خدایا جوارح من، اعضای من رو تقویت بکن که بتونم خدمت بکنم، به تو خدمت کنم. قو على خدمتک جوارحی، خب حالا این طعام رو میخوره، این غذا رو میخوره برای اینکه تقویت بشه، قوت پیدا بکنه که به خدا خدمت بکنه، به مردم خدمت کنه، به یه کار دیگری برسه. ها، یه همچین چیزی این بس اینجا نو. اما کسی که نبراش موضوعیت داره، خب این متفاوت. من همیشه نمیخوام بگم کسی که براش طریقیت داره کم میخوره، نه، ممکنه زیاد هم بخوره. یعنی فرض بفرمایید که یه کسی که کارگره، کار سنگینی باید انجام بده، خیلی کار پر حجم و سنگینی باید انجام بده، میدونه اگه غذا کم بخوره نمیتونه کار بکنه، وسط کار کم میاره، وسط راه کم میاره، این باید بیشتر غذا بخوره تا بتونه کار بکنه. خیلی فرق داره به کسی که کار سبکی داره، کار ساده‌ای داره. فرض کنید کسی که فروشنده است در یه مغازه‌ای، نیسته اونجا، فرض کنید که لباس می‌فروشه. خب با کسی که میخواهد بار زیادی رو جابجا بکنه، تو معدن کار میکنه، تو معدن کار میکنه، تو معدن قرار است که خب کار معدن خیلی کار سنگینی است دیگه، میخواد تو اونجا کار خیلی با هم فرق داره. یعنی این متناسب با کاری که میخواد انجام بده غذا خوردنش رو تنظیم میکنه، میفهمه انسان متوجه یا انسان هوشمندیه. اگر قرار شد کارش کم باشه غذای کمتر میخوره، کارش بیشتر شد غذای بیشتر، متناسب با او. یعنی اصلا غذا خوردن براش اینجا موضوعیتی نداره، صرفا برای این است که من قوت پیدا کنم بتونم کار بکنم. خوابیدن به همین ترتیب، دید بعضی وقتی میخوابن دیگه بلند نمیشن، یعنی این آنچنان عاشقانه این پتو رو در آغوش میگیرن که اصلا سلام فکر میکنن که یک از محبوب ترین بله محبوب ها این سن بله. حالا توضیح ندیم دیگه، اینجا عزیزانی هم هستن مجردن نمیشه توضیح داد ارزم خدمتون، که به هر حال میخوام بگم که خیلی با علاقه این پتو رو در آغوش میگیره و میخوابه، همینطور میخوابه. خب آخه خواب اگر انسان، من خودم امتحان کردم شخصا، مثلا گاهی اوقات خستگی بسیار طولانی مدتی داشتم، خیلی چند روز اصلا اینقدر دیگه بیخوابی داشتم که واقعا گاهی مثلا نیم ساعت خوابیدم، 40 دقیقه خوابیدم، اینقدر مؤثر بوده در از مغزم بیدار شده. خب بعد گاهی اوقات نه این کارو نکردم، افراط کردم، مثلا 2 ساعت خوابیدم، 2 ساعت و نیم خوابیدم، مثلا به عصر مثلا خواب عصر 2 ساعت خوابیدم، به هوایی که من الان چند روز خوابم کم بوده، اثر معکوس گذاشته، یعنی خیلی مؤثر نبوده، تازه بیشتر حالت کسالت پیدا کردم یا حالت خاص. یعنی گاهی یه خواب کوتاه میتونه انسان رو زنده بکنه، حالا کمتر از اینم هست، انسان یه چرت یه روبه گاهی اوقات میذاره زنده میشه، ها بیدار میشه، میتونه خوب کار کنه. گاهی اوقات همون یک روب نیاز شماست، شما چرا بیشتر؟ برخی از اولیاء خدا این مثلا ازشون نقل شده است که فرض بفرمایید که غذای خوردن بعد از اون گفتن آقا ما در وجود ما کدورت ایجاد شد، یعنی روحمون کدر شد، سیاهی ایجاد شد. چرا؟ آیا یعنی غذای حرام بوده، لقمه حرام بوده؟ نه، به خاطر اینکه گفتن آقا ما نیازمون مثلا این مقدار نان بوده، به اندازه یک مثلا فرضون که کف دست نان بوده، بیش از اون خوردیم، هم تو حبس کردیم هی بیشتر خوردیم، لزومی نداشته، بدن من بیش از این نیاز نداشته، من کاری که نمی کنم که کار بدنی نمی کنم که بخوام اینقدر غذا بخورم. اگر بله کار بدنی می کنم، بدنم واقعا نیاز داره، متناسب با اون. میخوام عرض کنم که این چقدر مؤثره. انسان هر کاری انجام میده، توی دوره ای شرکت میکنه، توی کلاسی شرکت میکنه، توی برنامه ای شرکت میکنه، توی جلسه ای حضور پیدا میکنه، با کسی طرح دوستی میریزه، تمام اینا موضوعیت داره، در طریقیت داره، لحظه به لحظه اینا رو شما بسنجید که اینا چجور هست. خب برای اهل بیت علیهم السلام جهاد و مبارزه قطعا موضوعیت نداره، بلکه طریقیت داره. یعنی مبارزه به مثابه وسیله است نه هدف. اونا جهاد نمی کنن که جهاد کرده باشن، نه، جهاد می کنن که یک هدف دیگری رو بهش برسن. اصلا بعضی ها ممکنه مبارزه بکنند تا به عنوان مبارز شناخته بشن، به عنوان مجاهد شناخته بشن، بگن اینم مجاهد هستش. اهل بیت به دنبال این نیستن که مبارزه کنند تا به عنوان مبارز یا مجاهد شناخته بشن، نه. بعضی ها هستن خود این مبارزه رو مقوم وجود خودشون میدونن. یعنی چی؟ یعنی میگن من اگر بخوام بگم هستم و وجود دارم باید مبارزه کنم، اگر مبارزه نکنم انگاری دیگه من تاریخ مصرفم گذشته، از دور خارج میشم. شما این تو فضای سیاسی ببینید، توی کشورهای مختلف مثلا یه شخصیت سیاسی، یه شخصیتی که مطرح هستش، این میگه حیات سیاسی من، حیات اجتماعی من وابسته به این هستش که من مرتبا در صحنه باشم، مثلا اعتراض بکنم، دعوا بکنم، فرض بفرمایید که شورش بکنم، اقدام بکنم. اگر چند وقت سکوت بکنم انگاری مردم، من نمیخوام بمیرم، میخوام همیشه تو اون هدلاین، تو اون اخبار، تو اون خبر شماره یک یا تا همون بالاخره اخبار اصلی باشم، نمیخوام که دچار مرگ سیاسی بشم تو عرصه سیاست. لذا شما میدید بی خودی، اصلا آقا الان دیگه وقتش هم نبود، شما خیلی اقدام بی خودی، ولی اقدام میکنه. حالا چون تو جمع ما فضلا و محترمین حوزوی هم هستن، این شامل سایرین هم میشه، فرقی نمیکنه، تو همه جای فضاهای دیگه هم این جواب میده. دید بعضی مثلا سر کلاس بی خودی دست بلند میکنن، اشکال میکنن یا سوال میکنن. اصلا این سوال بی ربطیه، این فقط میخواد بگه من هستم، یعنی میخواد بگه من زندم. هیچ خاصیتی نداره. آخه این چه سوالی بود؟ یعنی انگار سوال برای این آدم موضوعیت داره، طریقیت نداره، موضوعیت داره. که این ارسان خاطرون که این والد ما، پدر ما نقل میکرد، میگفت قبل از انقلاب و بلکه قبل از سال 42، قبل از اون سالها، میگفت یه وقتی ما درس مرحوم امام میرفتیم، در اونجا یکی از بزرگان کلتیشون دیگر نخواه از شخصیت بزرگ هست، میگفت ایشون سر درس هی اشکال میکرد، همجا اشکال الکی اشکال، میگفت یه وقت امام بهش میگفت آقا مثل اینکه این اشکال کردن برای شما موضوعیت داره، یعنی اصلا همین خود اشکال کردن مهمه. ما باز حالا اصطلاح طلبگیست اشکال نداره بگیم، گاهی اوقات مثلا میگن این آقا اظهار لحیه میکنه، اظهار لحیه میکنه، یعنی که میخواد بگه بله انا رجلون، یا حتی نه اظهار وجود میکنه، انا موجودون، منم هستم، به منم نگاه کن. خب یعنی این خود این سوال کردن که موضوعیت نداره، این طریقیت دارد، برای اینکه شما میخواد مثلا به یه دانشی برسید. البته بله سوال ارتباطی هم داریم، سوالات دیگه هم داریم، سوال خودشیرینی مثلا از این قبیل، اونا رو هم داریم، اما به هر حال میخوام بگم که ولی برای طریق موضوعیت نداره. تو همه امور به همین ترتیب هستش، یعنی ما ببینیم چجوره، طریقیت داره یا موضوعیت داره. جهاد برای اهل بیت طریقیت داره، موضوعیت نداره. اون جمله معروف آلبر کامو هستش که آخه یه جمله هست که اون فیلسوف معروف اروپایی دکارت، فیلسوف معروف فرانسوی رنه دکارت دارد که من شک میکنم پس هستم، یا من فکر میکنم پس هستم، اصطلاحاً بهش میگن کوجیتو، اون جمله معروفی که از کوجیتو، من فکر میکنم پس هستم یا من شک میکنم پس هستم. بعد چند قرن بعد این آقای آلبر کامو در همین قرن بیستم این جمله رو تغییر داد، گفتش که من شورش میکنم پس هستم. اگر اون میگه من در وجود خودم اگر شک بکنم، چون فکر دارم میکنم و چون دارم شک میکنم، همین که دارم در وجود خودم شک میکنم، پس هستم که دارم شک میکنم. دیگه آخرین مرحله است. اگر در همه چیز عالم شک بکنم، میرسم به مرحله آخری که در وجود خودم شک میکنم. اگر در وجود خودم هم شک بکنم، همین که دارم شک میکنم، پس هستم که دارم شک میکنم. کی داره شک میکنه؟ یک کسی داره شک میکنه دیگه، اون پس منم، همون که داره شک میکنه من هستم. خب اون مقوم وجود خودش رو همین میدونه. آلبر کامو هم میگه من شورش میکنم پس هستم، من انقلاب میکنم پس هستم. یعنی شورش کردن براش اینجا موضوعیت داره، میخواد مطرح بشه، میخواد. بله اون خیلی دیگه تو عرفانی میشه، بر تقدیر اینطوری، یعنی او میخواد بگه که من وجود دارم. ما تو خیلی از صحنه ها میبینیم بعضیا تو هر نظامی که میاد اینا معترضن، کلا اعتراض دارن، فرقی نمیکنه تو همه شرایط اینا اعتراض دارن، فقط میگن این اصلا انگار این قوام شخصیتش، استواری شخصیتش به همین است که اعتراض کنه. اهل بیت علیهم السلام اینطور نیستن طبیعتا. اونجا اهل بیت یه جایی لازم است که سکوت بکنن، سکوت میکنن. یه جایی لازم است که سخن بگن، سخن میگن. جای لازم هست که اقدام بکنن، اقدام میکنند. یه تعبیری هست در مقابل اقدام، تعبیر احجام، اقدام و احجام، احجام با حی جیمی ضد اقدام هست. اقدام و احجام دارن، یعنی یه وقتی اقدام میکنن، یه وقتی اقدام نمیکنن، یه وقتی حرکت، یه وقتی سکونه، یه وقتی قیامه، یک وقتی قعوده، یک وقتی آتش بسه، یه وقتی جنگ. اصلا اینا اهمیتی نداره، اینا همه طریقیت داره، هیچ کدوم موضوعیت نداره. حتی در جنگ اینکه چقدر از دشمن رو به درک واصل بکنن، اصلا این فقط طریقیته، هیچ موضوعیتی نداره. شاید این رو قبلا برای بعضی از سروران معظم که اینجا حضور دارن گفته باشم این ماجرا رو، خودتونم شنیدید جاهای دیگه هم، حالا اینم زیاد گفتن و نوشتن و اینها، که در یک صحنه ای بود که جنگ رخ داد، ظاهرا یک شبی بود که در جنگ صفین در اونجا، اینم زیاد تذکر دادم که صفین یا صفین کسی نگد، صفین ضبطش اینطوره، صفین اسم این منطقه است. در جنگ صفین در اونجا یک شبی بود که خب نیروهای لشکر امیرالمؤمنین همه استراحت کرده بودن و اینها، نیروی دشمن معاویه شبیخون زدن بهشون، یعنی شبانه حمله کردن و هجوم آوردن، در حالتی که نیروهای امیرالمؤمنین همه استراحت کرده بودن، کسی آماده جنگ نبود. تو این شرایط برای اینکه حمله دشمن دفع بشه دیگه نمیشد از سربازهای معمولی استفاده کرد. اینا آمادگی نداشتن برای یه همچین صحنه‌ای. لازم بود که افراد قوی تر اقدام بکنن که سریع بتونن خودشون رو جمع جور بکنن و نیروی دشمن دفع بکنن. لذا شخص خود امیرالمومنین امام علی علیه السلام، مالک اشتر و یه تعداد دیگری از فرمانده ها از اون کسانی قوی تر از بقیه بودن، توانمندتر بودن، اینها دست به شمشیر بردن و حمله کردن که بتوانن هجوم دشمن رو دفع بکنن تا بالاخره بقیه نیروها حالا یه ده خوابن، یه ده مثلا فرضون که غافل هستن، تا اونا خودشون رو جمع جور بکنن آماده بشن فعلا اون حمله اولیه دفع بشه. خب تو این صحنه چون مأمورا امیرالمومنین خودش شخصا تو جنگ صفین کمتر میشد که شمشیر بزنه، خیلی ورود نمی کرد، چون هم به عنوان خلیفه بود هم به عنوان فرمانده کل بود، معمولا دستور میداد اما خودش شخصا ورود نمی کرد. تو این صحنه خودش شخصا ورود کرده بود و شمشیر میزد. یه فرصتی بود برای مالک اشتر که شانه به شانه امیرالمؤمنین حرکت بکنه و شمشیر بزنه. خب اینم یه افتخاری هم بود، فخری هم بود برای او که همراه امیرالمؤمنین دارد شمشیر میزنه و میره. خب امیرالمؤمنین وقتی شمشیر میزدن و این دشمن رو که به درک واصل میکرد حضرت و میکشت، هر یه نفری رو که میکشت حضرت تکبیر میگفت. مالک اشتر که همراه حضرت بود این تکبیرهای حضرت رو میشمرد که حضرت چند نفر رو دارد به درک واصل میکنه. وقتی که تمام شد این تعداد تکبیرها رو شمرده بود، مثلا فرض کنید این تعداد حضرت کشته، این پیش خودش فکر کرد که درسته علی ابن ابی طالب خیلی قوی هست و شجاع و قهرمان فلان، ولی من هم خیلی کمتر از اون نبودم، بلکه شاید هم مثلا برابر یا حتی بیشتر، مثلا بالاخره یه چیزی نبود که آخه یه وقتی یه کسی اینقدر قویه که ولو مالک اشتر در مقابل او کم میاره. این گفت نه، خیلی هم با هم فرقم نمی کردیم. امیرالمؤمنین البته او به زبان نگفت چیزی، یه چیز به زبان نگفت، اما امیرالمؤمنین خب میدونستن تو ذهن او چی میگذره. یک دفعه یک تشر زدن به مالک، چیزی کردن به مالک، مالک فکر نکنی من و علی داشتیم با هم میرفتیم شمشیر میزدیم، علی از دشمن میکشت من هم میکشتم، تازه من بهترم، تازه اقدام میکردم، مثلا علی اونقدرم کشته هاش زیاد نبود، من مثل تو شمشیر نمیزنم، من با تو فرق دارم، من وقتی میخوام شمشیر بزنم هر کسی در مقابل شمشیر من قرار میگیره نگاه میکنم به او، حالا با همون بصیرت الهی نگاه میکنم، اگر ببینم این آدم در صورتی که اینجا کشته نشود بعدن زمینه توبه و هدایت براش فراهم میشه، خب نمیکشمش، کنارش میزنم. اگر کسی باشد که خودش دیگه زمینه هدایت و توبه نداره اما میبینم در فرزندانش در ابنائش زمینه هدایت وجود دارد، او رو کنار میزنم. حتی اگر کسی باشد در ذریه او کسی باشد که این زمینه هدایت داشته باشه، او رو کنار میزنم، چون این باشه که بعد اون ذریه به وجود بیاد که بعد اونا هدایت بشن. من اینطور اگر کسی بینم نه دیگه این تمامه، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، این ختم خورده دیگه، تمامه، انقدر میکنید این دیگه هدایت نمیشه، این راه هدایت نداره، بله او رو دیگه به درک واصل میکنم. برای همین تعداد کشته های من زیاد نیست. فکر میکنید من اینطوری، من که ارسام که کور که کسی رو نمیکشم که همینطوری هر کس آمد جلو. میخوام بگم که حضرت خب اینا براشون مهم بود، یعنی کسی چجور شمشیر بزنه، چجور از دشمن بکشه، چیکار بکنه، اینا براشون مهم بود، اینا روش حساب باز میشد. اما امیرالمومنین که دنبال این حرفا نیستش که اصلا چند تا کشتم چند تا نکشتم، اون داره یه هدف دیگه رو دنبال میکنه، همه اینها برایشون طریقیت داره نه موضوعیت. لذا گاهی اوقات میشود که مثلا از حضرت میپرسن که آقا این فرض بفرمایید که حکومت چه جایگاهی دارد؟ چیزا که شما شنیدید همه تو حفظ هستید دیگه، من نمیخوام اینا رو تکرار بکنم. به اندازه مثلا فرضون که آب بینی یک بز مثلا اگر ارزش داشته باشد، یا به اندازه یک کفش کهنه ای که هیچی نمیارزه و حضرت میخواد اینو بدوزه مثلا ارزش داشته باشد، به اندازه چی میارزه حکومت برای حضرت از اینا پایین‌تر میارزد. اما البته اگر بتواند از طریق این حکومت حقی رو آن احقاق حق بکند، عدالت جاری بکند، ظلمی رو از بین ببره، بله اون خوب میارزه. پس شما ببینید باز هم این طریقیت پیدا کرد. موضوعیت پیدا نکرد. خیلی مهمه اگر ما آمدیم همین رو لحاظ کردیم چقدر متفاوت میشه. فلذا این جهت در اینها مهم هست که به چگونه اقدام میکنن. خب از همین جا من چون حالا الحمدلله فرصت داریم میخوام وارد یک بحث دیگری بشم که فوق العاده بحث مهمی هست و اون بحث هدف شناسی در مبارزات ائمه هست. خب هدف گذاری مهمترین بخش یک حرکت مدبرانه و عاقلانه است. یعنی اگر یک حرکتی و یک اقدامی یک حرکت توأم با تدبیر و عقل و حکمت باشد، بگیم این حرکت یک حرکت حکیمانه و حکیمه‌ای هست، محکمه، توأم با حکمته. اگر این طور باشه هدف گذاری این مهمترین بخش او هستش. ببینید عزیزانی که با مدیریت آشنا هستن با بحث‌های مدیریتی میدونن که برنامه ریزی اولین کار کرد و مهمترین رکن مدیریت و اساسی ترین وظیفه مدیره، اینکه برنامه ریزی بکنه. خب حالا همین برنامه ریزی که اساسی ترین و مهمترین و به هر حال رکن اساسی و رکن رکین مدیریت هستش، همین برنامه ریزی داره ارکانیست. اگر ارکان برنامه ریزی رو بخوایم خلاصه بکنیم، ارکان برنامه ریزی خلاصه میشن در دو امر که هر دوی این امور به هدف مربوط میشن: یک، تعیین هدف. دو، تعیین راهبرد تحقق هدف. اول بدانم هدف من چیست، دوم بدانم چطور به این هدف برسم. پس اولا تعیین هدف، ثانیاً این که من چطور میتونم به این هدف برسم، این هدف چطور محقق میشود، تحقق هدف این با چه زمینه هایی و از چه راهی و چگونه حاصل میشه و این محقق میشه، تحقق پیدا میکند این هدف. این اون مهمترین بخش برنامه ریزی و برنامه ریزی هم مهمترین بخش بفرمایید که مدیریت هستش. خب پس هدف و هدف گذاری اینقدر مهمه و هدف شناسی نکته مهمی هستش. در میان ائمه بیشترین، جدیترین و پر مناقشه ترین مطالعه هدف شناسانه درباره حرکت هایی که ائمه داشتن در مورد قیام امام حسین علیه السلام و حرکت ایشون به سوی کوفه و شهادتشون در کربلا به انجام رسیده و حقیقتاً در اینجا ما با معرکه آراء مواجهیم. هر کسی یه چیزی میگه، اون یکی میگه امام حسین قیام کرد حکومت تشکیل بده، اون میگه امام حسین قیام کرد که به شهادت برسه، اون میگه قیام کرد که امر به معروف و نهی از منکر بکنه، اون میگه قیام کرد چنین، اون هر کسی یک چیزی میگه. بعضی تلفیق میکنن، بعضی تفکیک میکنن، هر کسی یک چیز میگه. شهید مطهری اینجا دیدگاهی دارد، عرض منظرتون که دیگران دیدگاهی دارن، مرحوم عینصاد دیدگاهی دارد که اینا همه کتاب چاپ کردن، این کتاباشون موجوده دیگه، یعنی حالا یا خودشون چاپ کردن یا بعد از مرگشون کتاباشون چاپ شده، دیگران کتاب دارن، همه اینا کتاب دارن دیگه، از معمم و غیر معمم، از روحانی و دانشگاهی اینجا کتاب دارن یا بحث دارن لااقل و دیدگاهشون رو مطرح کردن. اون کتاب حسین وارث آدم دکتر شریعتی هستش، دیگران هست، هر کسی یک جوری توضیح داده. بعضی ها این حرکت امام حسین رو تشبیه کردن به بحث، نه که الان تصریح نکردن به این، اما در حقیقت یه چیزی شبیه عقیده مسیحیت به مسئله صلیب، به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح، که میگن مثلا مسیحی ها میگن مسیح پسر خدا بود العیاذ بالله که آمد روی زمین و زجر کشید و به صلیب کشیده شد تا بار گناه مردم رو به دوش بکشه و باعث بشه انسان‌ها بخشیده بشن. این گفت آقا من همه‌شو به دوش می‌کشم، همه این زجر رو من می‌کشم دیگه اینا بخشیده بشن. دقت می‌کنید چه حرف می‌کنم؟ چیزی شبیه به این رو برای امام حسین مطرح می‌کنن، یا مسائلی از این قبیل. این بحث‌ها خیلی مطرحه. حالا ما در این بحث وقتی میگیم هدف شناسی در مبارزات اهل بیت علیهم السلام، طبیعتاً فقط مرادمون امام حسین نیست، بلکه همه ائمه هستش. اما خب به هر حال وقتی ما بحث بکنیم از امام حسین و سایر ائمه همش مشخص میشه دیگه، یعنی هم خود امام حسین مشخص میشه هم سایر اهل بیت. به نظر میاد که هدف اصلی و بنیادین در جهاد و مبارزات اهل بیت علیه مصطفی و السلام برقراری حاکمیت جهانی اسلام و اعلای کلمت الله بر روی زمین هست. به دنبال این بودن. خود امام حسین علیه السلام هم در خطبه‌ای درباره فلسفه قیام خودشون اینو می‌فرمان: لتکون کلمت الله هی العلیا. لتکون کلمت الله هی العلیا. ببینید کلمت الله هی العلیا یه حقیقته، خب، اما این کلمت الله هی العلیا یه مقام ثبوت دارد، یه مقام اثبات داره. مقام ثبوتش یعنی چی؟ یعنی حقیقت هستی، حقیقت عالم. در حقیقت عالم کلمت الله هی العلیا، این شکی درش نیست. اما در مقام اثبات، یعنی در عرصه زندگی اجتماعی ما، این نیازمند تحقق داره. خب، یعنی الان از شما سوال میکنم، در زندگی خود ماها، اونجایی که ما تصمیم گیری میکنیم، تصمیمات ارادی خودمون تصمیم میگیریم، آیا کلمت الله هی العلیا یا کلمت النفس برای ما هی العلیا یا کلمت الشیطان برای ما هی العلیا، چیه، کدومشه؟ یعنی وقتی میخوام تصمیم بگیرم، آیا کلمت الله هی العلیا، کلمه خدا برتره برام، دیدگاه خدا برتره برام، یا نه دیدگاه نفس خودم، دیدگاه شیطان، دیدگاه هر چی، دیدگاه هر کسی غیر از خدا، کدوم مهمتره؟ یعنی میخوام بگم در حقیقت کلمت الله هی العلیا، اما این در زندگی ما به لحاظ تکوینی کلمت الله هی العلیا، اما به لحاظ تشریعی و در زندگی ما این باید تحقق پیدا بکنه، در سطح جامعه این باید تحقق پیدا بکنه. این میشه حاکمیت اسلام، میشه حاکمیت الله. خوب عنایت کنید که دارم از حاکمیت اسلام سخن میگم، نه از حکومت اسلامی. حکومت اسلامی یکی از تجلیات حاکمیت اسلامه، نه همه اون. حکومت اسلامی یعنی این که شما ساختار سیاسی، نظام سیاسی رو تغییر میدید، یک نظام و ساختار سیاسی دیگر به جای او حاکم میکنید، میشه حکومت اسلامی. اما آیا لزوماً در حکومت اسلامی حاکمیت اسلام رخ میده؟ یعنی در همه عرصه‌های زندگی انسان اسلام حکومت میکنه؟ نه، لزوماً اینطور نیست. در تجربه‌ای که تا الان داشتیم که اینطور نبوده. یعنی هم در حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله، هم در حکومت امیرالمؤمنین، هم در مدت کوتاه حکومت امام حسن مجتبی، و هم حالا احیانا جاهای دیگری که به نام اسلام حکومت تشکیل شده است، تا بیاد به همین جمهوری اسلامی ایران، هر جا، ما واقعا نمیبینیم که در همه ابعاد اسلام حاکمیت داشته باشه. بله، در حکومت رسول الله و اهل بیت خود حاکم معصومه، اما چون اطرافیان معصوم نیستن، چون مردم که معصوم نیستن، اصلا اجازه نمیدن که اون حاکمیت اسلام باشه. من اینو چون جداگانه بعدن میخوام بحث بکنم، فقط یه اشاره بکنم. ببینید وقتی ما میگیم حاکمیت اسلام در همه ابعاد زندگی انسان، ما پنج بعد و ساحت رو، پنج سطح برای زندگی انسان در نظر میگیریم. پس ساحات یا ابعاد یا سطوح زندگی بشر عبارتند از زندگی فردی، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، زندگی حکومتی و زندگی تمدنی. ما این 500 رو در نظر میگیریم. این که میگن فردی اجتماعی، میگیم این دیگه خیلی حد اقلیه، نه، این باید باز بشه. فردی، خانوادگی، یعنی خانواده رو ما میایم جدا میکنیم، مخصوص به ذکر میکنیم به جهت اهمیتش. فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی، بفرمایید که تمدنی، چون ممکنه زندگی اجتماعی باشد اما هنوز حکومتی تشکیل نشده باشه، مثلا دقت میکنین، ممکنه حکومت تشکیل بشود اما به تمدن به معنی حالا بفرمایید که فراگیر خودش تبدیل نشود. لذا همه این 500، وقتی ما از حکومت کامل اسلام سخن میگوییم، باید تو همه این سطوح حاکمیت اسلام ببینیم، هم در زندگی فردی، هم در زندگی خانوادگی، هم در اجتماعی، هم در حکومتی و هم در تمدنی. در همه سطوح باید حاکمیت اسلام رو ببینیم. اهل بیت علیه مصطفی و السلام به دنبال این بودن، به دنبال حاکمیت تمام عیار اسلام در همه جا، اعلای کلمت الله. هان، و این که وقتی ما میگیم الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اسلام برتر است، و چیزی برتر از آن نیست. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. اسلام دست برتر رو داره، چیزی برتر از اسلام نیست. حقیقتا اینطوره، اما واقعا چطور؟ یعنی میان مقام حقیقت و مقام وقوع ما تفکیک قائل بشیم. حالا مقام حقیقت رو میتونیم بگیم مقام ثبوت، مقام وقوع رو میتونیم بگیم مقام اثبات. دقت بفرمایید، حالا برای اینکه بیشتر به ذهنمون بیاد، البته برای آیان که واضحه، متعالا توضیح بدیم که خود واضح بشه، واضح تر بشه. گاهی اوقات حق این است، حق این است که چنین اتفاقی بیفته. یعنی درستش اینه، میگه آقا اینجا الان اینطوری شد، درست بود؟ میگه نه، درست این بود که این اتفاق بیفته، یعنی حق این بود که این اتفاق بیفته، اما چی واقع شد؟ یه اتفاق دیگری. فرض بفرمایید که الان در یک کلاسی میخوان تقدیر بکنن از یک دانشجویی، از یک طلبه، از یک دانش آموزی. حق این است که از کسی تقدیر بکنن که این قوی تره، موفق تره، باسواد تره، عالم تره. اما چی واقع میشه؟ لعل اون کسی که در زمینه تقلب مثلا وارد تر هست، تقدیر تو اونم واقعا مهارتیه، اونم هر کسی نمیتونه اون کار بکنه، ولی به هر تقدیر تقلب بکنه نمرش میره بالاتر. یا به این شکل، بنده در یکی از کشورها دیده بودم این رو که سفیری که اونجا بود، خب این سفیر دو تا بچه داشت، این سفیر عرضون خدمتتون که ماشین، این ماشین بنز ضد گلوله کذایی، از خاطرتون که ماشین دیپلماتیک داخل این کاخ سفیر، مثل کاخ بود، خونش دیگه مثل کاخ بود، وارد اونجا میشد، بچه ها این رو سوار میکردن، خود اون راننده میرفت کیف ها اینا رو هم داشت میورد تو ماشین میذاشت، و بعد ماشین میامد تا داخل مدرسه، اون مدرسه ایرانی ها تو اون کشور، ماشین میامد تا داخل مدرسه، تا جلوی در همونجا سالن که کلاس هم همونجا بود، اصلا خط اونجا وای میساد، بعد راننده پیاده میشد، در ماشین رو باز میکرد، همزمان مدیر مدرسه و معلم و اینا همه میامدن اونجا، منظم مؤدب وای میسادن، این در ماشین باز میکرد، کیفای بچه‌ها رو برمی‌داشت، خود این راننده می‌مرد داخل کلاس می‌گذاشت، بچه‌ها رو با احترام می‌بردن توی کلاس. از اون جالب‌تر این بود که هر وقت تو مدرسه مسابقه برگزار می‌شد، این دو تا بچه باید برنده می‌شدن، راه دیگه این نبود. از وقت که خب من هم اولین بار بود یه همچین صحنه، اصلا یعنی فرعون رو میشد دید، یعنی تفرعون به معنی واقعی کلمه، فرعون دیگه بگه فرعون چه کار میکرده؟ خب یه سفیر بیش از این زورش نمیرسه، اگه زورش میرسید خیلی بیش از این میکرد دیگه، قدرتش همینقدر بود. احسان حتیم که من یه بار به خودشم گفتم فرعون جلوی تو کم میاره، تو خیلی بالاتری. احسان حتیم بر تقدیر، حتی مثلا مسابقه برگزار مثلا میکردن، حالا همه خانواده ها بودن، بچه ها بودن، چی بودن از این حرفا، داور مسابقه رسما میدونست که باید کی برنده بشه، بچهای سفیر حتی هر مسابقه اینا برنده میشدن. خب منم که آدم بودم که نمیفهم، یعنی در اوایل درک نمیکردم، معادلات رو درک نمیکردم، اعتراض میکنم آقا این که نتونست که، نه 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 چرا، شما متوجه نبودی، تونست افتخارت اینا باید برنده میشد. خب حق این بود که اینا برنده نشن، اما واقع این بود که اینا برنده میشدن. این فرق بین حقیقت و وقوعه. گاهی اوقات همون چیزی که حق است واقعا میشه، که درستش هم همین هست دیگه، گاهی اینطور نیست. شما میگید امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام خلیفت رسول الله بلا فصل. خب خلیفت رسول الله بلا فصل حقیقتا و حقا، اما واقعا هم شد اینطور؟ وقوع پیدا کرد؟ نه، خلیفه بلا فصل رسول الله یه نفر دیگه شد، درسته؟ ما امیرالمؤمنین میگیم خلیفه اول طبق حقیقت، اما طبق اون چه که واقع شد چی میگیم؟ خلیفه چهارم. دقیقاً فهمی چی عرض کنم؟ میخوام بگم این مطلبی است که وجود دارد. پس مقام ثبوت، مقام اثبات، حقیقت، وقوع، اینها گاهی اوقات با هم متفاوت هست. خیلی خوب، اهل بیت علیهم السلام اینها و همچنین انبیاء الهی، فرق نمی کنه، پیامبران هم همینطور بودن، اینا آمدن تلاش کردند که میان حق و واقع یک نوع تطبیقی ایجاد کنند. پس یک نکته روشن شد برای ما، آقا کار انبیاء، رسول، ائمه و مصلحان دینی، کار اینا چیه؟ کارشون اینه تطبیق میان مقام واقع با مقام حقیقت، میخواد این دو تا رو یکی کنن. یعنی آنچه که واقع میشود مطابق آن چیزی باشد که حقیقت است و باید باشد. آن اینطور باید باشد. اینو یه بیان دیگه هم عرض بکنم و اون این که یه بحثی هست که میگیم آقا آیا بایدها و نبایدها از هستها و نیستها نتیجه میشن یا نه. خب یه بیان دیگه بگم، حالا خیلی فلسفی نشه، یه بیان دیگه، آیا لزوماً میان باید و نباید و هست و نیست رابطه ای هست؟ خب یه بحثیست دیگه. اگر ما گفتیم بله رابطه هست، یعنی چون این گونه هست باید این گونه باشد، یعنی یه بایدی دنبالش بیاد. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ این در واقع میان وقوع و حقیقت یک رابطه برقرار میکنیم. حالا نمیخوام وارد بحث فلسفیش بشم، اجمالاً فقط دارم اشاره میکنم، داریم یک رابطه برقرار میکنیم میان مقام حقیقت و مقام وقوع. میگیم اینا رابطه دارن با هم دیگه، رابطه با هم دارن. خیلی خوب، انبیا و ائمه دنبال این بودن. این تعبیر شما شنیدید و یحق الحق و یحققه، یعنی تعبیر هست تو ذهنتون ها، اینا دنبال تحقق حق بودن. ما که میگیم احقاق حق، احقاق حق یعنی چی؟ احقاق حق یعنی چی؟ حق که حقه، این که ما احقاق میکنیم حق رو یعنی چی؟ ابطال باطل یعنی چی؟ باطل باطله دیگه، ابطال باطل چیه؟ میگه من باطل رو باطل کردم. خب واسه به لحاظ فلسفی میگن تحصیل حاصل مستحیله دیگه، آقایون میگن یعنی اون چیزی که هست رو شما ایجادش بکنی. این میزه اینجا هست، بگم که خب این میزی که اینجا هست رو من ایجاد میکنم، این که هست دیگه. چقدر حالا بعضی دنبال اختراع میگردن، میخوان اختراع کنن، چیزایی که قبلا اختراع شده دوباره اختراع میکنن، خبر ندارن دوباره اختراع میکنن. میگه آقا من لیوان اختراع کردم، میگن آقا بوده از قبل بوده، میگه باشه ولی من اختراع کردم. دقت میکنی؟ این که نمیشه که، لیوان اختراع شده بوده، تو کجا بودی وقتی اختراع شد؟ ها منظور اینه، ما میگیم تحصیل حاصل، چیزی که هست رو شما دوباره به دست بیارید، دوباره به دست بیارید. اون اوائل طلبگی بود که خب ما شب و روز درس میخوندیم، تابستان و زمستان و عید و وفات و پنجشنبه و جمعه و همه ایام شب و روز من درس میخوندم، اصلا دیگه مطلقا تعطیلی نداشت. یکی از آقایان علما که از شخصیت ها از علمای نجف بودن، با پدر ما اینشون دوست بودن و اینها و آشنا بودن اینها، بعد از برنامه درسی من خبر پیدا کرده بود و به پدرم گفته بود که به این پسرتون بگید اینقدر درس نخونه، مخصوصا تابستون، تابستون دیگه درس رو تعطیل بکنه، دیگه درس نخونه. ما در نجف کسانی داشتیم که اینا تابستون هم یک سر درس میخوندن و اینا دیوانه شدن، مجنون شدن. و اینم اینطور میشه، اینم اساسا این که تابستون اگر درس بخونه دیوانه میشه. خب پدر ما به جهت اینکه بالاخره وظیفش ابلاغ بود دیگه، بالاخره امین بود تو این قصه، مثلا منتقل کرد، گفت مثلا شیخ فلانی، مثلا آقای فلانی، ایشون میفرمایند که تابستون درس بخوانی دیوانه میشی. گفتم سلام من رو به ایشون برسونید، به ایشون بگه تحصیل حاصل مستحیله، یعنی کسی دیوانه میشه که دیوانه نباشه، اما دیگه دوباره دیوانه که دوباره دیوانه نمیشه که، دخل دیوانه دیوانه هست. گفتم شما همین بهشون بگید تحصیل حاصل مستحیله، دیگه ما دیگه کارمون از این حرفا گذشته دیگه، بالاتر از سیاهی دیگه رنگی نیست دیگه. دیر خبر دادی، بله دیر گفتی، زودتر باید اطلاع میدادی. خب حالا عرضم خدمتتون که اینکه احقاق حق میکنیم یعنی چی. خوب با من هست آقا، اینا ببینیم معناش چیه. احقاق حق میگن فلانی احقاق حق کرد یا ابطال باطل کرد. نمیشه باطل رو که باطل کرد، باطل خودش باطل دیگه، حق رو که نمیشه دوباره حقش کرد که، حق که حقه که، ها این که تحصیل حاصله که نمیشه. پس احقاق حق یعنی چی؟ احقاق حق یعنی آنچه حق بود رو واقع کرد، آنچه حقیقت بود. ما شاید دیدید گاهی اوقات افراد میگن حق به حقدار رسید، هان؟ یعنی اون کسی که محقه، اونی که مستحقه، اونی که حق با اوست، حق به اون میرسه، میگیم ها حق به حقدار رسید، میشه احقاق حق. یعنی آمد بحث علمی کرد و حق رو اثبات کرد، حق رو مطرح کرد، حق رو ارائه کرد، عرضه کرد، میگیم احقاق حق کرد. ابطال باطل یعنی چی؟ یعنی آنچه باطل بود را با بحث علمی بطلانش رو نشون داد، بطلانش رو واضح کرد. یا مثلا فرض بفرمایید که یه کاری کرد که باطل عقب بره، باطل نیاد جلو و مثلا اون کار رو به دست نگیره، به این میگن احقاق حق و ابطال باطل. خب در حقیقت این کار تطبیق مقام وقوع و مقام حقیقته و این کار انبیاء الهی بوده. و کار ائمه بوده، نه اینکه فقط خودشون بخوان این کار بکنن، نه، اینا آمدن که لیقیم الناس، تا مردم این کار رو بکنن، آن مردم این کار رو، یعنی مردم رو حرکت بدن، هدایت بکنن، انسان‌ها این کار رو بکنن. البته خود اهل بیت هم، خود انبیا هم در میان شعب و در میان مردم بودن و خودشون هم این کار رو میکردن. نه تنها در میان مردم بودن، بلکه سید القوم بودن، سید الناس بودن، رئیس مردم بودن و طبیعتاً مردم رو هدایت میکردن در جهت خیر و خودشون هم جلو حرکت میکردن. امام بودن دیگه، امام پیشروه، رهبره، جلو حرکت میکنه. هم خودشون شخصاً این کار رو میکردن، هم مردم رو هدایت میکردن که این کار انجام بشود. اونی که پس ما از اهل بیت داریم این هست که اینا به دنبال تحقق حقوق حاکمیت اسلام در همه ابعاد زندگی بودن، در به دنبال تحقق خارجی، یعنی تحقق اجتماعی و بیرونی عینی، تحقق عینی بفرمایید که اعلای علو کلمت الله بودن، به دنبال اعلای کلمت الله در عرصه‌های بیرونی بودن، در زندگی بشر بودن. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه رو می‌خواستن اجرا بکنن. خب حالا برای حاکمیت فراگیر اسلام، که حالا خیلی خستم نشید دیگه اینجا بحث آرام جمع بکنیم، برای حاکمیت فراگیر اسلام چند مرحله باید طی بشه. البته این که میگم چند مرحله باید طی بشه، بنده اینجا یک برهان عقلی ندارم، صبر و تقسیم نکردم آقا همین چند تاست دیگه، هیچی دیگه نیست، نه، یه استقراء، یه تتبع مواردی رو لیست میکنم فقط، عرضم خواهدتون که شما میتونید کمش کنید، زیاد کنید، یا بعضی ها رو باز بکنید، دقت میکنید. به نظر میاد مراحلی باید طی بشه، مراحلی که دین خدا از آغاز تا اوج، تا بالاترین مرحله، آن تا قمه، به قول عربی قمه، تا قمه برسد، آن البته تا قمه برسد در مقام اثبات، یا به قول این آقایون اهل اینجور اصطلاحات در عالم ناسوت، مثلا میگیم در عالم ناسوت و در مقام اثبات به قمه برسه، بگن دین خدا که در قمه هست، در اوج هست، در قله هستش، نه، در مقام اثبات بفرمایید که در عالم ناسوت، در مقابل عالم ثبوت، عالم ملکوت و نفس الامر، اونجا در اوجه، منتها در عالم دنیا هم این به اوج برسه. پس از آغاز تا اوج چند مرحله باید طی بشه؟ مرحله اول ارسال دین، آن ارسال رسول، انزال کتب، اینا باید انجام بشه. یعنی باید دین خدا به وسیله خود خداوند ارسال بشه، اینها رو ارسال بکنه، دین رو بفرسته. مرحله دوم ابلاغ و عرضه و ارائه دین، که این به وسیله رسول انجام میشه. حالا در دین اسلام به وسیله رسول الله صلی الله علیه و آله. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این خب پس ارسال دین به وسیله الله، ابلاغ دین به وسیله رسول الله، خیلی خوب. مرحله سوم حفظ سلامت دین، حفظ سلامت دین، اینکه سلامت دین حفظ بشه. حالا اینو من بعد بیشتر توضیح بدم، فعلا اینو شما نگه دارید که حالا این به وسیله دین شناسان حقیقی، البته در مراتب پایین‌تر دیگران هم میتونن هر کدوم متناسب با توان علمی، معنوی، اجتماعی خودشون بیان و کمک بکنن به حفظ سلامت دین. بعدن در این صحبت بکنیم، فعلا رد میشیم ازش. چهارمین مرحله بسط و نشر دین، دین رو بسط بدیم، گسترش بدیم و نشر بدیم. دقت می‌فرمایید چی میگم؟ اینم از طریق فعالیت‌های تبلیغی، سیاسی، مثل تشکیل حکومت. خود تشکیل حکومت یکی از کارهایی است برای بسط دین، برای نشر دین، این خودش لازمه، باز مقدمات نشر دین میتونه باشه. پس مرحله چهارم بسط و نشر دین هست. مرحله پنجم حاکمیت جهان شمول دین و اعلای فراگیر کلمت الله بر روی زمین، اینم مرحله پنجمشه. تمام این مراحل باید طی بشود. اون جمله رو شما شنیدید که الاسلام محمدی الحدوث و حسینی البقا. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل درجه.
البته حالا این نمیدونم حدیثی چیزی شاید نباشد، این جمله ایست از علما مثلا. حالا اگر این طور باشه راحت تر هم ما توش تصرف میتونیم بکنیم، میتونیم گسترشش بدیم، بگیم الاسلام محمدی الحدوث، علوی الکمال، حسینی البقاء و مهدوی الشمول. البته کمال دین و اکمال دین به ولایت امیرالمومنین بود دیگه، بس میگه علوی الکمال باشد. خیلی خوب، حسینی البقاء باشد و مهدوی الشمول باشد. حالا از میان این دوتا، یعنی محمدی الحدوث و مهدوی الشمول، از حدوث تا شمول رو شما در نظر بگیرید، این مراحل دینه. از اونجایی که دین میاد ارسال میشه تا اونجایی که همه جای دنیا رو میگیره و فراگیر میشد، اون به نظر میاد که این مراحلی است که دین خدا باید طی بکنه. و اگر ما بخوایم هدف شناسی برای حرکت اهل بیت داشته باشیم، باید حرکت اهل بیت رو تو همین پنج مرحله ببینیم. یعنی هر جایی از حرکت اونها بالاخره، حالا مخصوصا از گام دوم به بعد دیگه، از مرحله دوم به بعد حرکت اهل بیت اونجا دیده میشه. گمان میکنم به همین مقدار اکتفا بکنیم، بهتر هست که دیگه آقایون خیلی هم خسته نشوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.